ویروس کرونا رو قطع کنیم. دوستان عزیز شنونده، به ساعت 16 رسیدیم. برنامه بیقاب بی‌نقاب تقدیم به شما میشه. بایدها و نبایدهای طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلام.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اونی است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخار، متاسفانه متکبر، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضه نئولیبرالی را هم داره اجرایی
میکنه. آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بود تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهد بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بابیتا؟ چرا این همه بیگی رو بدن؟ برو و اقل بیگی رو بادش نخوره بود. دست از این کارا بیماره.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بس مبارک با بچه و فر همای. اول کارها به نام خدای، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. شنوندگان عزیز، مردم شریف بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. برنامه بیقاب بی‌نقاب برنامه‌ای است که همواره میخواد شیشه‌ای باشه، یعنی با کمال شفافیت و با صراحت لحجه با شما شنوندگان عزیز صحبت بکنه، موضوعات رو به صورت کاملا دقیق و کارشناسانه و بدون هیچ گونه مجامله‌ای بشکافه برای شما و انشالله بتونه در موضوعاتی که انتخاب میکنه تحلیل‌های جامعی رو در خدمت شما باشه. همچنان با ما هستید با برنامه بیقاب بی‌نقاب. اما در برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب می‌خوایم با شما در مورد یک موضوع بسیار مهم صحبت بکنیم، بایدها و نبایدهای طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی. موضوع بسیار حائز اهمیتی است که مدت‌ها هم هست بحثش داغه و هنوزم این بحث به سرانجام نرسیده. می‌خوایم نظرات موافق و مخالف رو بشنویم. هم مهمون داخل استودیویی داریم، هم مهمون تلفنی، و می‌خوایم که به صورت کاملا شفاف و واضح در خصوص این موضوع با شما صحبت بکنیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید.
زربین
طرح شیشه‌ای شدن آراء نمایندگان.
تقریبا نصف افراد رای ندادن.
همان طرحی که انتظار می‌رفت برای بسته شدن کارنامه مجلس دهم به صحن بیاید تا آراء نمایندگان شفاف اعلام شود. طرح شفافیت آراء مشخصاً یعنی آشکار شدن رأی نمایندگان نسبت به طرح، استیضاح و یا رأی اعتماد به وزرا. طرحی که فراز و فرودهای زیادی را در این سالها به خود دید، از رد شدن فوریت بررسی آن در سن.
عزیزان اگر اجازه بدن که این دو فوریت مطرح نشه بهش رأی ندن،
با مسائل اقتصادی مردم، مشکلات گرفتاری های مردم بریم حل بکنیم.
ها انتقاد نمایندگان به جامع نبودن آن.
این طرح جامع نیست، نواقص فراوانی داره.
انتقاداتی که سبب شد تا این طرح در نوبت عادی قرار گیرد و مردمان را جدی‌تر مطالبه کنند.
آقایون نماینده مجلس، این نظر مردم و شما هم نماینده مردم، تا کی میخواین جلوی خواسته های به حقشون بایستید؟
مردم میتونستن از آراء موکلینش و وکلاشون کاملا در جریان باشن، مسیر حرکت وکلا رو بفهمن و این کار حق اولیه در واقع موکلین بود.
طرح شفافیت آراء نمایندگان دو سال در مجلس دهم دست به دست شده اما تصویب نشده.
سوگند یاد میکنم
و حالا میراث این طرح دور 11 ها.
به نظر من باید این شفافیت آورده بشه و به تصویب برسه.
خب این چه فایده داره این شفافیت وقتی که اون فرد هیچ امنیتی نداشته باشه، بخواد اگه رأیش رو اعلام کنه یه گروه که خوشش نمیاد بهش تعرض بکنه.
حق مردم است که بتونن مطلع بشن از نظریت نمایندگانشون و نمایندگان باید مانع بشن به اینکه هر اونچه انجام میدهن توسط شفاف بجانه.
باید دید دور 11 مجلس شورای اسلامی چه سازوکاری را برای شفافیت آرا که مطالبه مردم است در نظر می گیرند.
موضوعی که خدمتون عرض کردم، بایدها و نبایدهای طرح شفافیت آراء نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موضوعی که همونطور که شنیدید در این صوتی که تقدیم حضورتون شد همچنان پروندش بازه، از مجلس قبلی بوده و ارث رسیده به مجلس فعلی و همچنان در گیر و دار تصویب هست و موافقان و مخالفان جدی داره. همونطوری که شنوندگان عزیز مستحضر هستن، یکی از ویژگی‌های نظام‌های سیاسی که متخلق هستن به صفت حسن حکومتداری و good governance همین شفافیت هست و پاسخگویی مسئولینی که در رده‌های مختلف اجرایی قرار می‌گیرن. یعنی مسئولین وقتی که حالا با آراء مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب شدن، باید متعهد باشن که در دوره فعالیتشون کاملا در مقابل کسانی که به اونها مشروعیت دادن و با رأی خودشون اونها رو به کرسی‌های پارلمان فرستادن یا حتی قوه مجریه پاسخگو باشن و آرائشون باید شفاف باشه، اقداماتشون باید شفاف باشه، فعالیت‌های مالیشون باید شفاف باشه در مقابل مردم و هیچ گونه پنهانکاری نباید صورت بگیره و این میتونه کمک بکنه برای کاهش بسیار قابل توجه فساد و تخلف از قوانین و یکی از نرمه‌های بسیار جا افتاده نظام بین‌الملل هست، کما اینکه براش حتی نهادهای مهمی هم تشکیل شده، مثل امن خدمت رو عرض کنم که نهاد شفافیت بین‌المللی Transparency International که به صورت مداوم رنکینگ میکنه کشورها رو در اینکه کجای این جایگاه قرار دارن. خب ما میخوایم در این موضوع مهم با شما صحبت بکنیم. دو تا مهمان داخل استودیو خواهیم داشت و همچنین مهمانانی که به صورت صوتی و تلفنی باشون ارتباط خواهیم گرفت. اما در استودیو آقای مهدی زینالو مدیر مرکز مطالعات پارلمان با ما هستند که حضورشون در این برنامه خیر مقدم عرض میکنیم. همچنین جناب آقای محمد حسین مرادی کارشناس اندیشکده شفافیت، این دو بزرگوار لطف کردن و وقتشون رو در اختیار برنامه بیقاب بی‌نقاب قرار دادن و حضور پیدا کردن. میخوام باشون یک سلام علیکی بکنم و بحثمون رو رفته رفته آغاز بکنیم. آقای زینالو عزیز سلام بر شما، خیلی متشکرم که حضور پیدا کردید. اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، جناب سعیدی و آقای مرادی عزیز و همه شنوندگان محترمی که در حال شنیدن این برنامه هستن. امیدوارم که بحث خوبی رو در خدمت شنوندگان باشیم.
سپاس فراوان. آقای مرادی عزیز سلام بر شما، منم خیر مقدم عرض میکنم حضورتون رو، شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
به نام خدا، ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای زینالو و همچنین مخاطبان برنامه تون.
خیلی متشکرم. خب اجازه بدید با آقای زینالو که متقدم هم بودن در حضور در استودیو شروع بکنیم. آقای زینالو، با توجه به موضوعی که ما داریم، یعنی بایدها و نبایدهای طرح شفافیت، میخواستم ابتدا برداشت خودتون رو به صورت کلی در مورد این مسئله بفرمایید. اولا که به صورت کلی موافق هستید یا مخالف هستید، یک بررسی کلی این موضوع رو برای ما داشته باشین تا بعدا ما وارد سوالهای خیلی ریزتر و چالشی تر هم بشیم.
بله، عرض کنم خدمت شما که در مورد شفافیت، خب فکر میکنم خیلی واضح و روشن هست که نهاد حکمرانی و به طور خاص مجلس شورای اسلامی نیازمند شفافیت هست و عملکرد نمایندگان و عملکرد اجزای مجلس باید در واقع به نحوی باشه که مردم بتونن اونها رو ببینن و ارزیابی بکنن و تصمیم بگیرن که نماینده خودشون اونجا چه رفتار و کنشی رو داره انجام میده. اما مثل همه موضوعاتی که در واقع در مجلس در جریان هست و ریزکاری های فراوانی در موردش وجود داره، ما معتقدیم که در واقع اینجا هم این مسئله مطرح هست. یعنی باید دقت کنیم که دقیقاً وقتی داریم اسم شفافیت مجلس رو میاریم، راجع به چه چیزی داریم صحبت میکنیم. ما الان متاسفانه با مجلسی روبرو هستیم که رزومه نمایندگان شفاف نیست، حقوق و مزایاشون شفاف نیست، سفرهای خارجیشون، عملکردشون، سوالاتشون، تذکراشون، اسامی کسانی که استیضاح امضا میکنن و هزاران مورد، البته هزاران که در واقع اقرار است، ده ها مورد دیگری که الان در مجلس شورای مشخص نیست که فرض کنید الان من بخوام ببینم مجلس دهم در سال دومش در فلان جلسه اون نماینده خاص چه عملکردی داشته. و اینها طبیعتاً همه برایندی هست در واقع ما رو به این میرسونه که خب ما باید اقدام کنیم برای شفافیت و این رو در مجلس ایجاد بکنیم. منتها نکته‌ای که اینجا مطرح میشه این هستش که کدام قسمت رو باید در ابتدا انجام بدیم و کدام قسمت رو اتفاقاً شاید در شرایط موجود برای ما گزینه مناسبی نباشه. ما همیشه به تعبیر یکی از دوستان می‌خوایم وقتی یه کاری نکنیم میگیم بریم یه کار خیلی جامع انجام بدیم. یه کار خیلی جامع اگه معنیش اینه که می‌خوایم همه چیز رو با هم شروع بکنیم، خب هر کدوم از این اجزای شفافیت ملاحظاتی دارن که بعضی ها ممکن است ملاحظاتش امروز در فضای جامعه محقق شده باشه و نیاز اون کاملا احساس شده باشه، اما بعضی از اونها هنوز در واقع عرض کنم خدمت شما که فراهم نباشه برای اینکه به اونها بپردازیم. به طور خلاصه بخوام در واقع این قسمت عرضم رو مختصر بکنم، این هستش که شفافیت در مجلس ما الان یکی از زنجیره‌های مفقود خیلی جدی هست، باید به اون بپردازیم، اما اینکه چگونه به او بپردازیم برای ما حائز اهمیت هستش.
خیلی متشکرم، درآمد خوبی بود استفاده کردیم. آقای مرادی، شما هم نگاه کلیتون رو برای ما در خصوص این طرح بفرمایید.
بله، خیلی ممنونم. خب تر ابتدا در مورد همین مسئله شفافیت آرا در مجلس مطرح شد، ولی خب با تغییر و تطورهایی که داشت در طول بررسی هایی که مجلس انجام داد و گزارشی که مرکز پژوهش ها روش تهیه کرد، خب به نظر میسه که تغییر مقدار گسترده تر شده و بحث کمیسیون ها مطرح شده، بحث حضور صدا و سیما مطرح شده در جلسات کمیسیون، بحث مشروع مذاکرات و میشه گفت تر به نوعی محورهای بیشتری از شفافیت رو پوشش داده که خب این نوید بخشه و یا انشالله تصویب بشه در داخل مجلس، میتونیم آینده خوبی رو برای شفافیت لاقل در قوه مقننه متصور بشیم.
ناظر بر نکاتی که آقای زینالو فرمودن، شما مخالفت موافقتی ندارین؟
خب اصل موضوع که شفافیت مجلس که امر ضروری است، این که خب پذیرفته شده است و بحث این است که خب در واقع جزئیات و ریزکاری هایی داره، خب این هم در چند تا محور باید بررسی بشه. یکی مسئله فنیه که خب باید لحاظ بشه، یکی از خب مسئله حقوقی است، یکی هم خب نکات حکمرانی است که یک اختلاف نظری وجود داره که فکر میکنم باید بیشتر در موردش گفتگو کنیم.
بسیار عالی. آقای زینالو عزیز، حالا شما چون در مرکز مطالعات پارلمان هم هستید و طبیعتاً تو این زمینه رصد میکنید و مطالعه میکنید، خیلی قطعاً در جریان ماجرا هستید، اگر بخواید یک مروری بکنید که گیر کار کجاست، یعنی چرا نمایندگان دارن مقاومت میکنن در مقابل این مسئله، یعنی به هر حال به نظر میاد یک مطالبه کاملاً بر حق عمومیه و این همونطور که اشاره کردم تبدیل شده به یک نرم بین‌المللی، این مسئله شفافیت آراء نمایندگان، تصمیماتشون، درآمدهاشون، سفرهاشون، همون طور که اشاره کردین، در عرصه بین‌المللی کاملا مورد پذیرش قرار گرفته و اصلا یکی از معیارهای حسن حکومتداریه. گره کار کجاست که الان در موردش اینقدر حتی در مجلس قبلی، یعنی چیزیست که به مجلس الان ارث رسیده، مشکل کجا بوده که نمایندگان مخالفت میکنن و مقاومت میکنن؟ آیا احساس میکنن که مثلا اون پرایوسیشون، اون خلوتشون داره خدشه‌دار میشه؟ آیا همچین خلوتی رو برای خودشون در مقابل افکار عمومی در نظر گرفتن؟ مشکل کار کجاست؟
ببینید، من فکر میکنم که ما اگر بخوایم دقیق صحبت بکنیم، باید اجزای مختلف شفافیت رو همونجوری که آقای مرادی گفتن از هم تفکیک کنیم. یک موقع است ما داریم راجع به فرض کنید شفافیت بحث‌های مالی مجلس صحبت میکنیم، اینجا از اون مواردی هستش که اتفاقا ما میگیم جزء موانع هست، چرا هنوز این کار انجام نشده و باید هرچه سریعتر به سمتش بریم. اون موضوعی که گفتید نماینده این احساس رو میکنن، حالا من خیلی نمیخوام وارد این موضوع بشم، چون بالاخره مجلس یه فرایندی داره، هر طرحی که وارد میشه یه زمانی در واقع طول میکشه تا در مرکز پژوهش رسیدگی بشه، در حالا فرآیندهای جاری مجلس هست، خیلی الان محل بحثمون اونجا نیست. اما به طور خاص اگر بخوایم راجع به شفافیت آراء نمایندگان صحبت بکنیم، من یه در واقع پیشفرضی که به نظرم باید اول راجع به اون صحبت بکنیم این هست که این پیشفرض از کجا شکل گرفته که شفافیت مجلس یعنی شفافیت آراء نمایندگان. ببینید، ما میگیم مجلس باید شفاف باشد، یعنی من بدونم که الان آقای فلان وزیر که داره استیضاح میشه و در شب قبل از استیضاح گفته میشه که از تعداد امضای لازم افتاد اون استیضاح و منتفی شد، کدام نماینده امضاشو پس گرفت. این مهمه. من باید بدونم که اون طرح خاص که منجر به این میشد که فرض کنید مثلا یک قشر و یک صنف خاصی از مردم که اتفاقا صنف گسترده ای هم هستن، مثلا در خیلی از حوزه‌های انتخابی بالاخره ادعوده‌ای دارن و بر رأی نماینده اثر گذارن، اینها چه کسی طرح خاص مربوط به این بزرگواران رو اوورد در مجلس و پیش برد و پای طرحو امضا کرد. اصطلاحی که اینجا گفته میشه میگن چه کسی، به کسی که طرحو ارائه میده در مجلس میگن اسپانسر، به کسی که بعدن میاد طرحو امضا میکنه میگن کو اسپانسر، و به کسی که بعدن در واقع طرحو پس میگیره، حالا اینکه عبارتش چیه است کاری نداره، ولی اینها همه برای ما مهمه. ببینید، ما برامون مهمه که در مجلسی که داریم در واقع راجبش صحبت میکنیم یک عبارت مرسومی وجود داره در کمیسیون به اسم اینکه عدد نداریم، یعنی کمیسیونی که فرض کنید 21 2 نفر توش عضو هستن و در واقع با یک نصابی باید برگزار بشه، اصلا به نصاب نمیرسه، جلسه برگزار میشه، رأی گیری هم تو اون جلسه انجام میشه. مشکل این جور موارده که ما اصطلاحا میگیم موارد عملکردی کلیت مجلس و عملکردی نمایندگان. اما آیا شفافیت در این اجزا الان محدودیتی دارش داریم؟ نه. آیا الان اینها به نظر میرسه ضرری برای کشور دارن؟ به نظر میرسه ضرر اگر هم داشته باشن خیلی حداقلی هستش، و اتفاقا اولویت رو این جور موارد هستش که ما بخوایم وارد بشیم و بی‌تعارف اگر بخوایم یه مقدار صحبت بکنیم، ما از 290 نماینده تعدادی نماینده داریم که در کل 4 سال نه نطق میکنن، نه طرح خاصی رو امضا میکنن، نه عملکرد مثبتی دارن و صرفا در واقع حضور دارن در مجلس، ممکنه کارهای خارج از مجلس انجام بدن. اینها باید روشن بشه. اما در مورد شفافیت آراء نمایندگان عرضم این است، پس ما باید تفکیک کنیم اجزای شفافیت
و اولویت بندی.
دقیقاً در مورد آراء نمایندگان، ببینید ما باید باز من یه خواهشی که دارم که بیایم دقیق صحبت بکنیم. ما اگر شفافیت آراء نمایندگان ایجاد بکنیم، یعنی اگر که الان یه طرحی داره راجع به نحوه مدیریت جنگل سازمان جنگلداری فرض کنید، موضوع مرتبط به کشتیرانی، یه موضوعی که برای عموم مردم جذابیت ندارد، همچین موضوعی داره مطرح میشه، این میخواد شفاف باشه، تا فرض کنید برجام میخواد شفاف باشه، تا فرض کنید مثلا بحث هدفمندی یارانه های مرتبط با بنزین یا افزایش سن بازنشستگی هم میخواد شفاف باشه. من از مورد آخر شروع میکنم. ما الان خیلی خیلی از در واقع متخصصین اقتصادی کشور معتقدن که ما صندوق های بازنشستگیمون در واقع یک بحران خیلی وحشتناک به سر میاره و نیاز به یک اصلاحات اساسی داره، اصلاحاتی که در ظاهر به ضرر من مردمه. چرا؟ چون یا سن بازنشستگی بالا میره، یا حق بیمه اضافه میشه، یا اصلاحات پارامتریشوش انجام میشه که نهایتاً اصطلاح جراحی اقتصادی برش در واقع قرار داده میشه. اما همه میدونیم که اگه این کارو نکنیم اصلا ممکنه کل صندوق منفجر بشه و دچار آسیب بشه. حالا عرض این هستش، اگر ما این طرحو شفاف بکنیم، رأی گیری به این طرحو شفاف بکنیم، آیا یک نماینده بر اساس ذهنیت خودش که با این رأی من الان در حوزه انتخابی چه اتفاقی میفته، الان اون در واقع طرف مقابلی که من 3 سال 2 سال آینده به رأیش نیاز دارم برای رأی آوری مجدد من در مجلس، به من چه رأی خواهد داد و تماما ذهن خودشو با مخاطب عمومی خودش چک میکنه که من نوع تعاملم با او چه میشود، در کنار اینکه آیا این طرح به صلاح کشور هست یا نه. یعنی به عبارتی ما داریم راجع به نظام رأی آوری مجدد نماینده این رو داریم کاملا در رأی که میخواد بده مثبت یا منفی دخیل میکنیم و نتیجهش به نظر شما آیا میشه که مصالح کشور اینجا دیده میشه یا اون مصالح زودگذری که به نظر میرسه در نظر مخاطب هست؟ لذا به نظر میرسه اگرچه شفافیت آرا در بعضی از موارد ممکنه مثبت باشه، یعنی اینو ما اصلا رد نمی کنیم، اما در مجموع که نگاه میکنیم اثرات عجیبی میگذاره، بله. به خصوص در شرایطی که ما چه در پارلمان ایران، چه در نظام مجلس ایران و چه در مجلس کل دنیا یک عبارتی وجود داره به نام رأی آوری مجدد. یک حالا ما دوستانه خدمت بزرگواران بخوام بگیم، نماینده محترم چه پسر پیغمبر باشه در واقع و چه فردی باشه که حالا به هر شکل فرد شاید شایسته‌ای نباشه، در هر صورت علاقه داره دور بعد در مجلس باشه،
بله.
و دنبال این هست که رأی آوری مجدد خودش رو بتونه لحاظ کنه. پس یکی از مهمترین اجزاش که میشه همین رأی دهی در واقع اون هست، رأیشو به نحوی احتمالاً میده و این پارامتر براش مهم میشه.
درست.
که مخاطب در دور بعد رأی دادن اون رو لحاظ کنه، لذا این در واقع مصالح ملی رو زیر سوال میبره.
بسیار عالی آقای مرادی عزیز. پس از صحبت‌های آقای زینالو ما اینو برداشت کردیم که اول ایشون معتقد هستن که باید در مسئله شفافیت تفکیک قائل بشیم، موضوعات مختلف و بعد اولویت بندی کنیم که کدومش اولویت داره کدومش نداره. یه نکته‌ای که میتونه در بحثشون خیلی سوال برانگیز باشه و من خواهش میکنم که شما هم نظرتون رو به صورت شفاف ذکر بکنید، این که ایشون معتقد هستن که اگر ما رأی رو شفاف بکنیم، هرچند ممکنه محسناتی داشته باشه، ولی میتواند در رفتار رأی‌دهی نماینده تاثیرگذار باشه، به خاطر اینکه او به دنبال این هست که اون ملاحظات رأی آوری مجددش رو در نظر داشته باشه. ممکنه اینکه آراء شفاف باشه در رفتار رأی‌دهیش تأثیر بذاره، پس چه بهتر که بتونه در یک شرایط ایمنی خودش رأی بده و ملاحظات منافع ملی رو در نظر بگیره. نظر حضرت عالی چه هست؟ میپذیرید نمیپذیرید؟
بله خیلی ممنونم. من خب اول با اون قسمت اول فرمایششون کاملا موافقم که مسئله شفافیت نباید منحصر بشه در بحث شفافیت آرا، و خب اصلا قصد همین نبوده که چنین اتفاقی بیفته. واقعا ما بحثی مثلا اطلاعات تعارض منافع نمایندگان خب خیلی بیشتر برامون اهمیت داشته. اما یک اتفاقی افتاد، ما در مجلس، این یک تجربه تاریخی بود در دو سه سال گذشته، ما در مجلس با یک منافع سازمانی روبرو بودیم، یعنی نماینده های مجلس در مورد منافع خودشون و در مورد منافعی که در اون سازمان در جریان هست با هم یک همکاری می‌کردند که حالا فارغ از خوب یا بد، و اینکه اون گروهی شفافیت رو نمایندگی میکرد در بیرون مجلس که یک گروه حمایتگر بود، یک اندیشکده بود، یک رسانه بود، یعنی ما در خود داخل مجلس صدایی نداشتیم به این معنا که شفافیت رو بخواد. و واقعا کدوم دستگاهی برای خودش شفافیت رو میخواد؟ هم رویه ها خیلی داخلی تر جلو میره و هم
آقای ببخشید کلمتون اینجا تمام بکنید، یه نقطه بذاریم تمام بکنید کلمتون رو تا همینجا.
بله ببینید، عرضم این است که ما یک منافع سازمانی داریم و یک نهاد حمایتگر در بیرون که میخواد شفافیت رو دنبال کنه.
بله.
و نکته اینجاست که این نهاد حمایتگر از چه استراتژی باید دنبال پیروی میکرد و با چه استراتژی باید عمل میکرد که مسئله شفافیت در مجلس محقق بشه. اون استراتژی شروعش با شفافیت آرا بود.
خیلی عذر میخوام کلمتون رو قطع میکنم، خواهش میکنم که رشته بحث از دستتون خارج نشه، ما بلافاصله به شما برمیگردیم. اقتضای برنامه‌های زنده است دیگه. ما ارتباط مستقیم داریم با آقای مهدی عسکری، نماینده استان البرز، عضو مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع مجلس که پشت خط ارتباطی ما هستن. عذرخواهی میکنم از آقای مرادی عزیز، به شما برخواهیم گشت. آقای عسکری عزیز، صدای بنده رو دارین؟ آقای عسکری نماینده استان البرز، آقای مهدی عسکری نماینده استان البرز، صدای بنده رو میشنوین؟ ظاهرا ارتباطمون برقرار نشده. خب آقای مرادی خیلی عذر میخوام، ادامه بدید بحثتون.
خواهش میکنم. بله در خدمتتون هستم. عرض کردم که ما در مجلس منافع سازمانی داریم، خب ما هم یک نهاد حمایتگر در بیرون، چند نهاد حمایتگر مسئله شفافیت رو دنبال میکردن. ببینید ما مثلا شفافیت حقوق و مزایا دنبال شد در پیگیری هایی که انجام شد و در حمایتگری هایی که انجام شد، و ما در مثلا ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه این رو داشتیم، دستور رئیس جمهور رو داشتیم، قانون اجرایی نشد و خیلی از جاها اصلا نمیتوانستیم قانون شفافیتی بیاریم و در مجلس مصوب کنیم. این اختزاش این بود که ما بدونیم که اون نمایندهی که در روی نهاد حمایتگر و در روی مردم و در تبلیغات انتخاباتش میگه که من حامی شفافیتم، ولی موقعی که رأی گیری میشه و ما میبینیم که یک نتیجه آرا کاملا متفاوته، کیست و چقدر در برابر اون رفتارش و عملش و اون تبلیغش و وعدش پاسخگو بوده. خب این استراتژی این میشد که شفافیت آرایی باشد که ما بتوانیم بعداً نه فقط برای مسئله شفافیت در مجلس، برای تمام اتفاقات خوبی که نهادهای بیرونی حمایتگری می‌کردن و نمیتونستن در مجلس جلو ببرن و نمیتونستن لابی سازنده‌ای رو در مجلس دنبال کنن برای اینکه طرحشون مصوب بشه. عرض این است که اگر شفافیت آرا وجود داشت، دست عده‌ای در جامعه مدنی، چه رسانه‌ها، چه نهادهای حمایتگر،
چه گروه‌هایی که کار پژوهشی می‌کنن باز خواهد شد برای اینکه بتونن گفتگو کنن، برای اینکه بتونن کنشگری کنن، برای اینکه بتونن مطالبه کنن. حداقل حق یک نهاد مثلا پژوهشی که یک سال نشسته روی یک طرح پژوهشی کار کرده اما طرحش در مجلس کنار گذاشته میشه، در کمیسیون عوض میشه یا رأی نمیاره، اینه که بدونه کی با این طرح مخالفه و با او صحبت کنه. این حداقل اتفاق هست که در شفاف تارو این اتفاق میفته. اما یک نکته خوب آقای زینانلو فرمودند و بس این که ممکنه که مصالح ملی در مواردی که مثلا صندوق بازنشستگی مورد خطر قرار بگیره. ببینید ما داریم به نظر من داریم در مورد یک پارادوکس صحبت میکنیم. اون پارادوکس کجاست؟ ما بالاخره باید مشخص کنیم که آیا نماینده مجلس ما یک آدم صالح، سالم، عاقل و دنبال کننده منافع کشور هست یا اینکه یک آدمی هست که بالاخره به منطقه محلی خودش توجه داره، به مطالبات محلی خودش توجه داره یا به هر نحوی علایق جناحی، علایق محلی، علایق فردی خودش رو دنبال میکنه. این رو باید مشخص کنیم. اگر این است که نماینده آدمی است که خب این آدم ممکنه که آدم ناشایستی باشه، پس این اگر آدم ناشایستی است که پس چطور ما داریم میگیم که در واقع در مسئله شفافیت آرا دچار مشکل میشه؟ اگر آدم شایسته است خب پس زمانی که رأی هم شفاف هست باید در مقابل مطالبات محلی خودش بیسته. یعنی اگر این نماینده آدم صالحی است باید مقاومت کنه و حتی نهادهای عمومی و حتی نهادهای حمایتگر باید هول بدن او رو و باید از او بخوان که آقا شما در اینجا محلی عمل کردی. ببینید ما با یک بلک باکسی در مجلس روبرو هستیم. این بلک باکس اگر شفافیت آرا نباشد اصلا باز نمیشه و دیده نمیشه. یعنی سایر محورهای شفافیت ممکن نیست پیگیریش در مجلس، کما اینکه در مجلس قبلی ممکن نبوده در این مجلس هم ممکن نخواهد شد، چون منافع سازمانی مجلس قوی تر است از همه اینها. این مسئله اول. مسئله دوم، ما اعتقادمون اینه که نماینده باید شجاعت داشته باشه در مورد رأی خودش. و مسئله سوم هم این است که ببینید این دیگه یک مسئله پذیرفته شده در قانون اساسی و در ساختار حاکمیت نظامه. اگر ما فکر می‌کنیم که حاکمیت نظام دچار مشکله و مجلس و نماینده‌های مجلس منافع ملی رو متوجه نمیشن و مایی که بیرون مجلس هستیم منافع ملی رو متوجه میشیم، این مسئله به نظر من باید در جای دیگری بهش پرداخته بشه و حل بشه. ولی اگر فکر میکنیم که قانون اساسی محترم است، نظر نمایندگان مجلس محترم است، حق اونها در قانون گذاری و نظارت محترم است، لذا باید بپذیریم که اونها هستند که تصمیم میگیرن در مورد مثل مسئله مثل صندوق بازنشستگی حق با کیست. حق با مردمی هست که در مورد حقوق بازنشستگیشون دچار مشکلن یا با کارشناسانی که به نحوی میگن صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران خواهد شد. ما میگیم باید گفتگوی ملی شکل بگیره و گفتگوی ملی در فضای شفافیت شکل میگیره، نه اینکه کارشناسانی در بیرون بگن که خب این یک مسئله است، ببین هر چیزی قابل اثباته دیگه، منم میتونم چند تا گزاره پژوهشی جور کنم و بگم که مسئله الف درسته یا مسئله ب درسته. این باید در فضای گفتگو خودش رو نشون بده که در واقع صحت سنجی بشه و اون اعتبار سنجی بشه. اگر خارج از فضای گفتگو باشه، من کارشناس الف میگم مسئله الف درست است، میبرم در مجلس در فضای محرمانگی، در فضای گفتگوهای خصوصی و در پستو کار خودم رو مصوب میکنم بدون اینکه انبوهی از پژوهشگران، کارشناسان، رسانه‌ها، نهادهای حمایتگر و غیره و غیره و غیره در جریان باشن و بدون اینکه بتونن اعلام نظر کنن.
بله بسیار عالی آقای زینالی. خب آقای مرادی در خصوص نکاتی که شما فرمودید، ایشون هم بحثای قابل تأملی داشتن، خصوصا این نکته که اگر شفافیت آراء نماینده مورد پذیرش قرار نگیره باقی انواع شفافیت و مصادیق شفافیت هم مورد عنایت قرار نخواهد گرفت. بعد این نکته هم مورد اشاره قرار میدن که به هر حال آزادی و حریت نماینده اقتضا میکنه که ما ازش بپذیریم که او داره با یک نگاه غیر محلی و با نظارت و با در چارچوب منافع ملی تصمیم میگیره. آقای زینالو، این نکته که شما میگید خب ممکنه برای شنوندگان ما این شبهه رو به وجود بیاره که به هر حال ما داریم برای اینکه نماینده خیالش راحت بشه از اینکه اون رأی آوری مثلا مجددش تامین هست، او رو در یک فضای ایمنی قرار میدیم بدون اینکه کسی بفهمه که چه کار داره میکنه و منجر خواهد شد که او خیلی راحت بی توجه باشه به منافع کسانی که انتخابش کردن، پاسخگو نباشه به هیچ کس و هیچ کس هم نتونه بر رفتارش نظارت بکنه. یعنی شما نگران چیزی هستید که وقتی اجرایی میشه و تالی فاسدهای زیادی میتونه داشته باشه. در این خصوص و در خصوص نکاتی که آقای مرادی فرمودن چه نقطه نظری دارید؟
من یه خواهشی که دارم این هست که ما صریح باشیم توی بحث، ما در فضای خلاء که صحبت نمی‌کنیم. کافیه ما بیایم یک توی سایت، حالا اسمش رو نگی، توی سایت‌های عمومی رو سرچ کنیم تبلیغات انتخاباتی نماینده‌ها در حوزه انتخابی مختلف چی هستش. ما 170 و چند تا حوزه انتخابی داریم که تک کرسی هستن، یعنی یک نماینده اونجا هستن، و اینها عمدتاً حوزه‌ای هستن که همه می‌دونیم حوزه‌های سیاسی عمدتاً نیستن، معمولاً حوزه‌های چند کرسی مثل تهران و مشهد و اصفهان اینها سیاسین. خب این واقعیت این هستش که الان در کف حوزه انتخابی نماینده مجلسی که اصلاً جایگاه به لحاظ قانون اساسی توسعه محلی براش تعریف نشده، برنامه توسعه محلی می‌نویسه، صرفاً با اینکه من می‌خوام این بخشو بکنم شهر، اون روستا رو بکنم بخش، این جاده رو بکشم، اون آبو بکشم، اون مسئله رو حل بکنم با این موضوعات، و البته در کنار اینها حالا برخی موضوعات فرض کنید سیاسی یا قومیتی رأی بیاره. اینها واقعیت‌های روی میز ما هستش دیگه، اینها رو که کسی تو شک نداره و اینا بعدم نیست. ببینید من حالا بحث یه مقداری شاید به جای دیگری بره، ولی مشکل از طراحی سیستم ما هست. ما اگه بخوایم سیستمی نگاه بکنیم